بسم الله الرحمن الرحیم. بحث امروز ما به دلیل اینکه در آستانه روز مبعث قرار گرفتیم، چند روزی بیشتر به مبعث نمونده و به هر حال نوبت صحبت منم به گونه ایست که دفعه آینده توفیق دیدارتون رو ندارم، یعنی هفته آینده نوبت بنده نیست، فکر کردم که مقداری این بحث رو جلو بندازیم. مسئله بعثت یه مقداری مبهمه برای مردم ما. خب بالاخره این روزای مذهبی که به عنوان جشن و شادمانی تعطیل میکنیم یا سوگواریه و عزاست، روشنه دیگه. حالا محرمی هستش، نمیدونم تولد پیامبر هست، اماما هستش، یا روزای ملی هست، یا بعضی از جشنها مثل فرض کنید روز عید فطر یا عید قربان. به هر حال مشارکت جمعی از مردم در یک مراسم عبادی هست که خب روشنه دیگه، حالا همه روزه گرفتن و احساس میکنن عید فطر رو، یا همینطور عید قربان، بالاخره یه جمعیت زیادی به مراسم حج اعزام شده. ولی بعثت خیلی روشن نیستش. یعنی چی؟ برای چی مسلمان ها روز بعثت رو گرامی میدارند؟ این روز رو مثلا تعطیل میکنند؟ گویی که الان به گونه ای شده که کمتر اصلا متوجه هستند. اهمیتش هم از روز تولد پیامبر بیشتر هست. تولد و مرگ به اختیار خود آدم نیست. نقشی آدم نداره در آمدن به دنیا یا رفتن از دنیا. ولی بعثت تلاش خود اون شخص هست، البته با وحی و لطف و رحمت الهی، ولی باید یه زمینه ای، یه سابقه ای باشه تا یه کسی مبعوث بشه. اینکه حالا چرا ما مسلمان ها 1400 سال روز بعثت پیامبر رو یا این واقعه رو جشن میگیریم، لازمه که بدونیم واقعا چه ربطی به ما داره. آیا اگه مربوط فقط به پیامبر بود که خب ما دیگه چه استفاده‌ای از این واقعه بردیم و میبریم، یا اگر ما درش نقش داریم یا برای ما فایده داره، اون فایده چی هستش؟ ابتدا باید در معنای این کلمه توضیحاتی عرض بکنم. بعثت رو در فارسی برانگیختگی معنا میکنند. برانگیختگی، یه انسانی برانگیخته میشه، شکوفا میشه در واقع. در انگلیسی دیدم to raise up یا raising up، که خیلی هم این معنا رو نمیرسونه، یک نوع بالا اومدنه در واقع، یک نوع قیامه. شاید قیام بیشتر با این واژه جور در بیاد تا بعثت. برانگیختگی شاید در روانشناسی بیشتر بهش پرداخته باشن که چطور میشه که یک انسان برانگیخته میشه. برای تقریب به ذهن میشه هم چیزی تصور کرد. شما فرض کنید میگن مثلا بنزین گرون شد، یه مرتبه مردم شلوغ کردن، شورش کردن، ریختن تو خیابونا. یعنی پس یه زمینه‌ای بالقوه از نارضایتی در مردم باید باشه، از یه چیزایی ناراحت باشن، یه اتفاق خارجی که میفته، یک به اصطلاح دخالت نیروی بیرونی باعث میشه یه مرتبه این تحریک که انجام میشه به حرکت میفته، به هیجان میفته، تظاهراتی را میفته، مردم بیرون میریزن. این تا حدودی میتونه بیانگر معنای بعثت باشه، یک نوع برانگیختگی. یعنی زمینه و استعدادی هست، با یه عامل خارجی شکوفان میشه، به حرکت میفته. اما این موارد بعثت که تو قرآن اومده، لازمه نگاه بکنیم که قرآن این بعثت رو چگونه به کار برده و بعد برگردیم به اینکه خب حالا بعثت پیامبر چه معنی پیدا میکنه. قرآن از خواب بیدار شدن روزانه ما رو میگه بعثت، میگه خدا شما رو شب آرامش میده به خواب میرید، ثم یبعثکم فیه لیقضى اجل مسمى، صبح شما مبعوث میشید، یبعثکم فیه. پس از خواب بیدار شدنه، حالا خواب بعد از ظهر یا خواب شب هر چی هست، یعنی ما رفتیم تو خواب بی حرکتیم، سکونه، سکوته، و بعد بیدار میشیم به حرکت میفتیم دیگه. نه تنها خواب شبانه روزی، قرآن خواب اصحاب کهف هم، کلاس قبلی بحث سوره کهف بود، اون رو هم میگه بعثت. اینا 300 سال یا 309 سال قمری به خواب رفتن. خدا میگه کذالک بعثناهم، ما این چنین اونها رو بعثناهم، مبعوثشون کردیم. پس خواب طولانی رو هم که آدم بیدار میشه باز میگن بعثت. جالبه که خواب یعنی بیداری ابدی رو هم رستاخیز هم باز میگن بعثت دیگه، نیست یکی از اسامی قیامت یوم البعثه، میگن آدم روز قیامت مبعوث میشه، اونم یه خوابه. پس هم خواب شبانه روزی، یه ساعت آدم میخوابه بعد از ظهر بیدار میشه، یا 8 ساعت شب خوابیده بیدار میشه، یا 300 سال خوابیده بیدار میشه، یا تا قیامت در خوابه. پس اصلا بیدار شدن از خواب و به هر صورت با هر مدت، قرآن واژه بعث رو به کار برده. همه اینا نشون میده یه چیزی که بی حرکت، آرام، خوابیده است، ساکنه، حالا بیدار میشه برای یه کاری دیگه، فعالیتی، به راه میفته، به حرکت در میاد. آیا فقط خواب معمولی هستش؟ این که خواب فیزیکی ماست، ملت هایی هم به خوابن، یه آدم های خوابن اصلا. پس اگر آدمم از حالت خواب و بیخبری بیدار بشه، باز اونم میشه بعثت دیگه. یه جامعه خوابه، دوران جاهلیت، جاهلن، بچه‌هاشون رو در خاک میکنن، از فقر بچه‌هاشون رو سخت جنین میکنن، میکشن، غارت، قتل، جنگ، بدبینی، بدخواهی، خواب این ملت دیگه، اصلا نمیدونه برای چی به دنیا اومده، کجا باید بره. ظاهرن بیدارن ولی در واقع اینا خوابن. اینم در واقع میشه بعثت. خداوند از بین جوامع خوابیده یه انسانهایی رو بیدار میکنه. تعبیر مولوی هست، میگه ای بسا بیدار چشم خفته دل، چشماش بیداره ولی دلش خفته است. خود چه بیند دید اهل آب و گل، اگه دید انسان فقط آب و گل رو ببینه، نون آب دنیایی رو ببینه، این چی میبینه تو زندگی؟ خوابه. چند سباهی مثل عالم حیوانات آمده میخوره میخوابه و تولید مثل و میره دیگه. وصف بیداری دل ای معنوی، در نگنجد در هزاران مثنوی. انقدر مهمه که آدم بیدار بشه. هر که او بیدارتر پردردتر، هر که او آگاهتر رخ زردتر، بیشتر غم مردم و مشکلات مردم میخوره. چون به حق بیدار نبود جان ما، هست بیداری چو در بندان ما. میگه چون حق در ما بیدار نشده دیگه، چون حق در ما خوابیده است، این بیداریمون زندانمونه اصلا، چون دنبال چیزایی که باطله، بی جهته میریم در واقع. پس یکی از معانی بعثت تو قرآن بعثت انبیاء، در جوامعی که خوابیدن، غافلن، بیخبرن، منحرفن، منحت هستند، ناگهان انسانی بیدار میشه، انسانی بیدار میشه، میگن این شخص بعثت پیدا کرد، شکفته میشه، حرکت خلاف اون جمع رو در پیش میگیره. حدود 18 بار از 67 باری که بعثت تو قرآن اومده به این معناست، انسانهایی که در جوامع خفته بیدار میشن. پس ملازم این فرمت، هم خواب شبانه روزیه، هم خواب 300 ساله، هم خواب مرگه، و هم خواب یه جامعه است. هر نوع خوابی وقتی که تبدیل به بیداری میشه معناش میشه بعثت. حالا تو فارسی چی بهش میشه گفت نمیدونه. درست مثل بسیاری از میکروب ها، میکروب سل میره تو هاگ خودش دیگه، مدت هاست خواب تو بدن، 10 سال 15 سال، یه مرتبه بیدار میشه، وای وای که بیدار میشه. ایدز هم همینطوره، میکروب ایدز. پس خیلی چیزا در کمون میره، در حالت در واقع یک پوستهی دور خودش میبنده و بیخبره. توی شرایط این باز میشه پوسته، بیدار میشه، مبعوث میشه. جالبه که قرآن عذاب رو هم میگه اول عذابم مبعوث میشه، میگه عذابم مثل میکروبه. الان یکی توی این جمع اگر سرما خورده باشه، توی هوای اینجا، تو فضای اینجا، میکروب سرماخوردگی همه جا رو پر کرده دیگه، نیست؟ در ریه ما، همه ما این میکروب الان رفته، ولی مبعوث نمیشه. کی مبعوث میشه؟ ما ضعیف شده باشیم، بیخوابی، خستگی. به محض اینکه ضعیف میشیم، این میکروب در بدن ما مبعوث میشه، از حالت خفته باز میشه، زنده میشه، رشد میکنه، زاد و ولد میکنه. قرآن میگه عذابم همینطوره، عذابم مثل میکروبیست که همه جا پخشه. قل هو القادر، پیامبر بهشون بگو خدا قادره، الا ان یبعث علیکم عذابا. عذابی ممکنه مبعوث بشه تو جامعا. چجور عذابی؟ من فوقکم. من فوقکم میشه کیا؟ اونا که بالا دست شما. عذاب قدرتمندان، بالا سرتون، بالا دستتون، پدرتون رو در میارن، دمار از روزگارتون میکشن. او من تحت ارجلکم، یا از پایین. حالا بعضی گفتن بالا سر یعنی عذاب آسمانی، عذاب تحت ارجلکم یعنی زلزله فلان، ولی اونا که رفتی به ما نداره عذاب بالا یا پایین. سوم، او یلبسکم شیعن، شما شیعه شیعه میشید، یعنی به جایی که جامعه همه یه خط، همه پیرو به قرآن، کتاب خدا، این مقلد این آقاست، اون مقلد این آقاست، این اینو قبول داره، اون اینو قبول داره، یه مرتبه این 100 تا مرجع جوشیدن از زمین آسمون، همه هم مقلد این و اون، همه هم به جون هم بیافت. شیعه شیعه، شیعه یعنی پیرو. شما تو خط کی هستین؟ توی هست. چقدر بعد از انقلاب همه به جون هم افتادن، این پیرو خط امام، اون پیرو خط اینه، پیرو خط اونه. چه دعواهایی که کی دنبال کیه. میگه این عذابه. او یلبسکم شیعن سبوم او یزیغ بعضکم بعض بعضن، یا خشونت همدیگه رو میچشید، به جون همدیگه میفتید. یه بار اینو خدمتون تعریف کردم، اول انقلاب ما تو خیابون دفترمون در خیابون مطهری بود، در اون تقاطع مطهری و روزولت که بعدا مفتح شد، دو اون گروه هایی که همون سال 60 بودن تو خیابونا، موقعی زور شد، دوتا گروه شروع کردن به نماز جماعت خوندن تو خیابون، خیابون بند آوردن از قسمت شمال به پایین. این گروه های مثلا اون موقع بهشون جنبشی ها میگفتن چی بودن، اونا وایستدن مثلا 1000 نفر نماز جماعت، پایین تر 100 متر پایین تر اینا که حزب‌اللهی بودن، اذان گفتن وایستن به نماز، نماز تموم شد سنگ ها شروع شد، سنگ و آجر رو هم دیگه قربتن الله، دو طرف آخر تیراندازی شد و ما هم بالا تماشا میکردیم، 1-2 نفر هم کشته شده. این عذابه. میخواد بگه آخه این چیزا زمینش تو همه جوامع هست، نذارید برانگیخته بشه. آیه میگه قل هو القادر على ان یبعث علیکم عذابا، عذاب مبعوث میشه، یعنی اگر گرانی عذابه، کمبود عذابه، دشمنی مردم، چند دستگی، تفرقه، تشتت، همه اینا عذابه. عذاب چیزی که شاخ و دم که نداره. میگه همه این چیزا تو هر جامعه‌ای ممکنه اتفاق بیفته. اغلای قوم باید کنترل بکنن، مردم باید رعایت بکنن، نذارید اینا رشد بکنه بیاد بالا. پس گرفتاری های هر جامعه، اعتیاد، یأس، نومیدی، فحشا، همه اینا که این عذابا چقدر مبعوث شده، میگه نذارید مبعوث بشه، کنترلش کنید. نذارید فساد به اونجا بکشه، نذارید سن فحشا از 30 سالگی به 15 سال بکشه، بکشه حالا که میگن در 12 سال شده. خب پس باید جلوشو گرفت دیگه. میگه اینا آیه است، من بهتون میگم لعلکم تفقهون یفقهون، تفقه کنید. ما فقه رفتیم دنبال شرعیات، نمیدونم شکیات نماز. قرآن میگه فقه اینه. فقه یعنی چی؟ یکی از زمینهای فقه یعنی تجزیه تحلیل مسائل و معضلات اجتماعی. بررسی کنین که جامعه چه گرفتاریایی داره، از کجا اومده. انظر کیف نصرف الآیات لعلهم یفقهون. خدا میگه ببین من چطور دارم اینا رو روشن میگم بهتون، برای اینکه تفقه کنید، برید فقیه بشید در مسائل اجتماعی. نمیخواد بگه بگرین فقه، نمیدونم حوزه رو یاد بگیرید که جامعه شناسی، دردهای جامعه، معضلات اجتماعی، گرفتاری ها، اینو فقه میگه قرآن. یه جای دیگه میره میگه حیات رو ببینید کجا آغاز شده، برید سیر کنید در زمین کیفه بده الخلق، اونجا میگه برید تفقه کنید. حالا کاری نداریم معنای فقه. پس اینم یه میکروبی است، این میکروب خوابه، نذارید بیدار شه. میکروب، میکروب عذاب. عذابم ضد در واقع نعمت دیگه. نعمت ها خوبه، جامعه راحته، اخلاق خوبه، اعصابا داغون نیست، همه به هم لبخند میزنن، صبح بخیر میگن، کسی با کسی دعوا نداره، ماشینم تصادف بشه با هم لبخند میزنن میان بیرون. آه چه دلیل داره زنجیر رو از زیر چیز بکشن بیرون بزنن به شیشه اون ماشین؟ همش دعوا، همه مثل خروشنگی به جونم میفته. اینا عذابه دیگه، عذابیست که جلوشو نگرفتیم، حالا رشد کرده، غول شده یه مرتبه. همه اینا میگه قرآن عذابه. حتی حکومت ها عذابن. قوم شعیب میگه عذاب شدن دیگه. کذبت سمودو به تقوم سمود، چطور شد که عذاب شده؟ کذبت سمودو به تقواها طغیان کردن. کی طغیان کردن؟ ازن بعث اشقاها، وقتی اشقیا اومدن رو، مردم اعتراض نکردن، انتقاد نکردن، جلوشو نگرفتن. آدم های شارلاتان، حق باز، فرصت طلب، اینا های پله 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 آمدن بالا، اینا به حکومت رسیدن. اشقیا مبعوث شدن. پس بعثت میشه اون آدمی که کسی نمیشناختش، بی سر و پا، بی سواد، بی همه چی، میرسه به قدرت دیگه، اون مبعوث میشه. یعنی مطرح نیست تو جامعه، نه سوادی، نه سابقه، نه تجربه، هیچی نیست، یه مرتبه میاد بالا. قرآن اینه میگه بعثت، رو آمدن اشقیا. در قرآن داستان اصحاب صف روز شنبه رو آورده، یهودیا داستان همون میدونی، یه قومی کنار دریا زندگی میکردن و روز شنبه یهودیا تعطیل میکنن، ولی یه عده‌ای به نظرشون میامد ماهی ها شرطی شده بودن، روز شنبه ماهی ها رو آب موج میزد، ولی نباید اینا کار میکردن، ولی یه عده تحریک میشن بریم بگیریم. آقا اول یکی میره، بعد دوتا میره، وقتی میرن خیلی نون آب داره، اصلا قانون حرمت روز شنبه میشکنه. و حالا داستانشو قرآن به تفصیل بر ما بیان کرده، میگه که وقتی که اینا انتقاد رو تعطیل کردند، امر به معروف و نهی از منکر، همه رو فرصت طلبی، رو ترس، رو منفعت طلبی، خداوند گفتش که میگه خدا اعلام کرد، یه بخشنامه خدا کرد، از تعذن رب، خدا اعلام کرد پروردگار، لیبعثن الیهم الی یوم القیامه من یسومهم سوء العذاب، تا روز قیامت بر این مردمی که ترسو و محافظه کارن کسانی مبعوث میشن که پدرشونو در بیارن. یعنی تو جامعه‌ای که اعتراض نیست، انتقاد نیست، احزابش، مطبوعاتش، سیاست مدارانش سکوت میکنن، میگه کی مبعوث میشه؟ کسی که پدرشونو در بیاره. اینم باز بعثت رو به کار میبره. تا روز قیامت، تا مادامی که بزدلن و بیورزن، همین است که هست. کیا مبعوث میشن؟ کیا بالا میان؟ رشد میکنه. حضرت علی میگن شما امر به معروف و نهی از منکر رو ترک میکنید، لا تترکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر. نتیجهش چی میشه؟ امر معروف و نهی از منکر یعنی همین کاری است که تو دنیای مترقی دارن احزاب، روزنامه ها، گروه های به اصطلاح روشن فکر جامعه میکنن، انتقاد، اعتراض. میگه شما تعطیل میکنید، نتیجهش چی میشه؟ ثم یولا علیکم اشرارکم، اشرارتون رو وقت به ولایت میرسن، به حکومت میرسن، ثم تدعون، بعد همیشینی دعا میکنید، فکر میکنید با دعا حل میشه، فلا یستجاب لکم، هرگز هم اجابت نمیشه. پس همه اینا از زمینه های بعثت در واقع دیگه. ده معنا در قرآن، یعنی ده حالت راجع به بعثت آورده. اصحاب کهف هم همینه، اونم بعثت میگه. یا میگه اگه اختلاف پیدا کردن، دیدین یه زن و شوهری میخوان دارن جدا میشن از هم، فب اسو حکمن من اهلهی و حکمن من اهلها، برید تو فامیل دختر، برید تو فامیل پسر، اونا رو تحریکشون کنید. فب اسو، چه نشستید، اینا دارن جدا میشن، فکر نکنید مسئله ساده ای هست. اینو میگه بعثت، یعنی خوابن مثل این که این فامیل، این خانواده نمیفهمن چه اتفاقی داره میفته. برید بیدارشون کنید، بفرستیدشون برای این ماموریت که بیان آشتی بدن. یه حکمی، یه داوری از این طرف، نبرین دادگستری این ور اونور. اون که قاضی که اونجا نشسته و چه دلش نمیسوزه که، اون میخواد بگه خب نفر بعدی، نفر بعدی، زودتر میخواد یه پرونده. بابا بذار خانوادگی بشه، نه خرجی داره برای دولت، اینا انگیزه دارن، محبت دارن، بعدم اینا اسرارشون رو که برن بیرون تو دادگستری، اون زن هر چی میخواد بگه علیه شوهرش، اون علیه این بگه، تمام مسائل خصوصی خودشون رو بخوام بگن. آقا بذار تو خانواده باشه، کسی نفهمه، دایی این باشه، عموی اون باشه، همه چی تمام بشه، چیزی هم تازه بگن اونا نفهمیده درش میکنه. یه دادگاه خانوادگیه، اونم میگه به عزت آقا تکون بدین فامیلیه، در بلندشون کنین بیان این کارو بکنن. یه آیه دیگه قرآن هست میگه همه تون دارید مبعوث میشین اصلا. میگه اینا که گرون میفروشن، کلا سر مردم میذارن، الا یظن اولئک انهم مبعوثون، اینا نمیدونن که دارن مبعوث میشن. لیوم عظیم، برای روز عظیمی داری مبعوث میشی. مثل این که بگه این بچه که تو مدرسه سلام درس نمیخونه، نمیفهمه که داره ساخته میشه برای آخر سال. اون نمره آخر سال، امتحان آخر سال که مال روز آخر نیست، از همین روز اول که رفتی داری استعدادها و نیروهای درونیت داره بالنده میشه، پرورش پیدا میکنه، برانگیخته میشه که برای اون روز. میگه همه تون الان دارید بعثت پیدا میکنید. اینا که سوره متففینه، اینا که دارن کم فروشی میکنن، کلاه سر مردم میذارن، الا یظن اولئک، نمیدونن اینا، انهم مبعوثون لیوم عظیم، دارن مبعوث میشن. پس اولا همه ما در حال بعثتیم، همه داریم استعدادای بالقوه‌مون رو که خدا از روح خودش در ما دمیده، هر کسی از ما میتونه تمام این استعدادای عظیم خدایی رو پرورش بده. یه بار عرض کردم به بچه هامون که کوچیک بودن تو این مدرسه، یه جلسه با پدر و مادرها اولیا و مربیا داشتن، یه بار یکیشون یه حرف خیلی جالبی زد، هیچ وقت از ذهن من نمیریم، گفت بچه هاتون رو دست کم نگیرید، اینا همه خلیفه خدا هن. مگه خدا نمیگه که ما انسان رو خلیفه قرار دادیم؟ خب یه خدای خلیفه کوچیکش رو دست شما داده، ببینه چه چیکار میکنید، اینو استعداداش رو ضایع میکنید، پرورش میدید. این استعداد خلیفه خدا شدن رو داره. حالا کار نداریم این تعبیرش که، یعنی هر انسانی چقدر میتونه بالا بره، تا کجا میتونه برسه، چقدر ما کمک میکنیم به رشد انسانها. در حال همه در حال مبعوث شدن هستیم. خب حالا پیامبر چگونه مبعوث شد؟ بعثت رو با این مفهومی که تو قرآن اومده در ده زمینه، که خلاصش اینه که یک انرژی هست، یک استعداد هست، این استعداد باید پرورش پیدا کنه، با یه شوک، با یک شرایط بیرونی. خب پیغمبر چطور مبعوث شد؟ چرا از بین این همه آدمایی که بودن یک همچین انسانی برانگیخته شد؟ خب پیامبر یک دورانی رو، طولانی رو همه شنیدیم که قبل از اینکه به پیامبری مبعوث بشه، سالی یک بار یک ماه رمضان رو انتخاب کرده بود، از شهر دور می شد، از زندگی دور می شد، می رفت در خودش، در درون خودش با خودش خلوت می کرد. این یه رسمی، یه سنتی بود بین اون تیره حنفیه، اونایی که خودشون رو پیرو ابراهیم می دونستن. بعضی از مردم قریش عرب خودشون رو وابسته مثلا به ابراهیم خلیل میدونسته. هر کدوم هم برای خودشون یه موقع سال و یه هفته، 10 روز، 20 روز، یه ماه. پیغمبر برای خودش ماه رمضان رو انتخاب کرده بوده، یه ماه میرفته یه جایی، اونا که مکه رفتن میدونن غار حرا با یه ساعت شما برید بالا سر قله میرسید. غار هم اونجوری نیست، یه سنگی آمده جلو، آدم اون زیر بره آفتاب بهش نمیخوره، بارون نمیاد. آب بارون هم که تو اون سنگا جمع میشده، سنگای آذرینه، یعنی همه بارون بیاد هم اونجا جمع میشده مثل حفره حفره. یه کیسه مثلا آرد حسه خورمار هم با خودشون میبردن. اون تعبیری از حضرت علی تو نهج البلاغه دارن که من گهگاه بهشون سر میزدم، هر یه هفته مثلا فرض کنید، جز من کسی نمیدید، براش نون آب مثلا چیزی میبرده. ما نمیدونیم که پیامبر چی کار میکرده. آب به ما بگن آقا حالا یه ساعت تو خونه باش، نیا بیرون نماز بخون، آدم دیگه بعد از 5 دقیقه خمیازش میکشه، خسته میشه آدم دیگه. چی کار میکرده پیامبر یه ماه اونجا؟ نمیدونیم چطور وقتشو با خدا میگذرونده، چی میگفته. او که کتاب نخونده بوده، چیزی از مقوله ایمان نمیدونسته، ولی نشون میداده که در درون خودش با زبان خودش مثل همون داستان موسی و شبان با خدای خودش راز و نیازهایی داشته که یه ماه هم خسته نمیشده. خب پس یه تمرینایی پیش زمینه هایی داشته. تو اون جامعه به عنوان یه آدم خوب شناخته میشده، بهش میگفتن محمد امین. تو اون بیزنسی که با خدیجه داشته استخدام شده بوده، چون بیکار بوده، فقیر بوده پیامبر، خدیجه استخدام میکنه، یه کاری براش به سفارش ابو طالب جور میکنه. خب ولی از بس آدم درستی بوده تحت تأثیر قرار میگیره. خدیجه که برها خیلی ثروتمند بوده، سرمایه در گردش داشته، دوبار شوهر کرده بوده، بچه های بزرگ داشته، مثلا باس، یک سابکار خیلی سابقه دار بوده. این شخص شیفته رفتار پیامبر میشه، صداقت او، اخلاق او، بر حسب اون چی که در تاریخ نقل کرده. 15 سال هم اختلاف داشته، یعنی این شخصیت به گونه‌ای بوده که سابکار خودش رو اونم با این اختلاف سن، اونم تو اون دوره‌ای که این شرافت‌های طبقاتی و اینا خیلی مهم بوده، این پولدار، این فقیره، او خواستگاری میکنه از پیامبر. یه جمعیتی بوده از قدیم قبل از اسلام به نام حلف الفضول، سوگند آدمای به قول معروف با معرفت دار، صاحب فضل. یه عده‌ای با هم پیمان می‌بنده که ما به این فقیر فقرا، یتیما کمک بکنیم و تصمیم می‌گیرن. بر حسب اون چیزی که تو تاریخ نقل کردن پیامبر عضو این تشکیلات بوده. تشکیلاتی که نه به معنای امروزی، 7-8-10 نفر دور هم جمع شدن که ما سعی کنیم با هم دیگه کمک کنیم به بدبخت بیچاره‌ها. سوگند در واقع صاحبان فضیلت برای رسیدن به محرومی، خدمات مردمی. خب سوابق پس نشون میده که این یک خلوص و صفایی داشته. از یه طرف سختی های فوق‌العاده‌ای پیامبر دیده، سختی ها همش سازنده است دیگه. وقتی به دنیا میاد که پدرش قبلا از دنیا رفته، بی پدر به دنیا میاد، تازه به دنیا آمده بوده که وبا میاد در مکه، او رو میفرستن بیرون شهر برای اینکه وبا اون رو از بین نبره. پس مادرم بالا سرش نبوده، در صحرا، در بادیه، اونجا پیش یکی از اقوامشون، بله حلیمه که اون کسی که شیر به صلاح شیر میداده بهش در واقع، چون شیر مادرش هم شیر نداشته، عملا آغوش مادر، شیر مادرم نزد اون حلیمه که به اصطلاح مادر رضاییش بوده او رو میبره. بعد که خب وبا میره، اینو دو مرتبه بر میگردونن، مادرش فوت میکنه، بعد عبدالمطلب عهده‌دار میشه، جدش، بعد از چند سباهی او فوت میکنه، میدن به پدر حضرت علی ابو طالب، بعدش او فوت میکنه، پشت سر هم یتیمی و محرومیت. دکتر شریعتی میگفت پیامبر خیلی بی‌تربیت بود، یعنی هیچ تربیتی رو ندید، شانس بزرگی آورد، چون تربیت های اون دوران همه بی تربیتی بود. کسی اونجور تربیت ها رو نمیدید، تربیت شرک و بت‌پرستی و فرهنگ و اخلاقیات زمانه بود دیگه. بعضی های شانس بزرگی میارن، کتاب، بعضی از کتابایی که به نام دین خونده میشه اینا رو نمیخونن. خود این خیلی مهمه، چون ذهن آدم شکل میگیره به یه اباطیلی که بعدن پاک کردنش خیلی خیلی سخته. ذهنش چون خالیه، در معرض کتاب خدا قرار میگیره، راحت میفهمه دیگه، مقاومت نداره. به خصوص وقتی سنین پایینه، آدم یه چیزای بدی بهش آموختن، دیگه کندن اینا واقعا که ریشه کرده دیگه فوق العاده سخت میشه. پیامبر یه شانس بزرگی آورد که یتیم بود، یتیم اندر یتیم، یتیم مضاعف، و به قول صمد بهرنگی کس نشد مرا آبیاری کند، هیچ کسی او را آبیاری نکرد، شدم درخت انجیر، هر جا نمی بود به خود کشیدم، رطوبتی هر جا بود به خودش بکشه، مجبور شد رو پای خودش وایسه، سختی ها رو تو صحرا و اینجور زندگی یتیمی تحمل بکنه. قرآن میگه امی بود، امی یعنی وابسته به مادر، هیچ کسی مثل این که نه، مثل این که از مادر 0 کیلومتر در واقع، از او تازه به دنیا اومده، ولی پاک. هیچ یک از این نجاست های دوران جاهلیت رو نگرفت. در مورد امام حسین یه چیز میخونن جو زیارت نما، لم تنجس کل جاهلیت و به انجاسه ها، دوران جاهلیت تو رو نجس نکرد. این خیلی مهمه که آدم توی جامعه زندگی بکنه نجس نشه. خیلی سخته تو این امریکا زندگی بکنه با این مناسبت ها، در و دیوار، چپ و راست، رادیو، تلویزیون، کالج، همش داره یه چیزای خلاف اخلاق. حالا بگذاریم، نمیخوام جنبه های مثبت رو نفی بکنم، یعنی مهمه که آدم نجس نشه، بره یه جایی دامن پاک بیاد بیرون، دامن آلوده نباشه. به قول شریعتی میگه که تقوای ستیز، نه تقوای گریز. میشه آدم در خونه رو ببنده هیچ رو نره، این که تقوا نیست، مهم اینه که بره تو میدون به ستیزه با شیطان، سالم برگرده، این مهمه. در واقع پیامبر یک خوشبختی داشت که نجس نشد با اون آموزش ها و فرهنگ دوران خودش. ولم تلبس که من مدلهمات سیابه ها، اون پوشش ها، اون زنگار ها، در واقع اون چیزا که لباس اندیشه یادم میشه، همه شده من دوروبر خودش، پدر، مادر، خواهر، برادر، دوست، آشنا، همسایه، از اینا داره یاد میگیره دیگه. پیامبر این شانس رو هم آورد، بنابراین صادق بار اومد. اصلا وجودش صداقت بود، چون دروغ هنوز یاد نگرفته بود. وقتی هم که دعوتش رو آغاز میکنه، یه دفعه هم خدمتون گفتم، از مردم اول میگه خب منو چگونه شناختین؟ تو امینی؟ تو آدمی راست؟ از تو دروغ نشنیدیم، بدی نشنیدیم؟ اگه بگم دشمن اینجا کمین کرده میخواد به شما حمله کنه، باور میکنین؟ بله حتما باور میکنین، تا حالا از تو خلافی نشنیدیم. میگه پس بذار بهتون بگم که دشمن بزرگتر از اون چه که تصور میکنید در کمینتونه، همین شرک و در واقع این مسائل هست. پس یه زمینه دست نخوردگی، بکر بودن به تعبیر قرآن، امی بودن پیامبر داره. قرآن این رو در واژه تصفیه آورده، تصفیه با صاد، زن و مردم نداره. بعضی ها تصفیه میشن، پاک میشن. میگه یا مریم، قرآن خطاب به مریم، یا مریم ان الله اصطفاک، خدا تو رو صافت کرده، ان الله اصطفاک و طهرک، خدا طاهرت کرده، و اصطفاک علی نساء العالمین، بر همه زنان جهان تو حالا برگزیده شدی. پس چه زن چه مرد توی شرایطی قرار میگیرن با یه شایستگیایی، هی پاک میشن، تصفیه میشن، ناخالصیاشون میریزه. یتیمی، شانس آوردن، تعلیم نگرفتن هست، مشکلات روزگار، محرومیت ها هست، این پیش زمینه ها رو پیامبر داشته، هی صاف میشه، تصفیه میشه. و واژه اختیار هم هست، پیامبر هم مصطفی است. مصطفی یعنی چی؟ محمد مصطفی، محمدی که مصطفی، یعنی صاف شده، مثل این که میریزن یه چیزی رو صاف میکنن، صافی میذارن، این وجودش، ناخالصیاش صاف شده، محمد مصطفی. مجتبا هم میگن، مجتبا، مجتبا یعنی چی؟ این هم از واژه های جالبه، خیلی آموزنده است. جبایت یعنی جمع‌آوری شدن یه چیزی که هرز میره، مالیات جمع کردن رو میگن جبایت دیگه، جبایت خراج. و حضرت علی به مالک اشتر میگه وظیفه تو که میری مصر چیکار بکنی؟ اول خراج رو جمع بکن. هر کسی به اندازه یه دینار یه درهم مثل فرض کنی این جامعه مردم، هر کسی 50 دلار 100 دلار 200 دلار تکس دارن دیگه، نیست اینا که باش کاری نمیشه کرد. ولی وقتی دولت میاد اینا رو جمع میکنه، یه مرتبه میبینیم چند میلیارد دلار میشه. حالا با این میشه خیلی کارا کرد. اینو میگن جبایت، خورده خورده جمع میشه. یا تو ایران دیدین که خیلی از روستاهای ما مثلا یه آب باریکه هست، قطره قطره از زیر کوه داره آب میاد، این آب هرز میره، به درد نمیخوره، زود اونجا میان یه حوضی میکنن، استخری میکنن، این آب جمع میشه تو حوض، وقتی پر شد در ظرف یه هفته زیر آبشو میکشن، این آب حالا میتونه بره پایین شیب خودش، بره خیلی باغا رو آبیاری بکن. اینم جبایت میگن. هر چیزی که قطره قطره است، کوچیک کوچیک جمع میشه، میشه جبایت. مجتبی از این ریشه است. ما انرژیای زیادی داریم، ما استعدادهای زیادی داریم، ولی هرز میره، هرز میره، وقتمون رو تلف داریم میکنیم. از صبح که بلند میشیم تا شب صد جا میخوایم سر بزنیم. آیا آدم مطالعه میخواد بکنه؟ مطالعه حساب شده مطالعه کن. میخوای به کجا برسی؟ هر چی دست آدم برسه باید مطالعه کنه یا برنامه ریزی کنه برای خودش. من میخوام بعد از 2 سال به اینجا برسم. وقت که بی حد و حساب نیست، وقتت محدوده، برای وقتت برنامه ریزی بکن که به اینجا برسی. میخوای فلان درجه رو بگیری، خودتو دیگه محدود کن، هر جا نرو، هر کی دعوتت کرد به هر جا نرو، وقت تلف نکن. ما بنده خداییم، مسافر ابدیت هستیم، یه هدف روشنی داریم. مگه میشه آدم زندگیشو تلف بکنه، وقتمو تباه بکنم؟ چیزایی که ربطی نداره. خیلی چیزا هست که نمیخوام بگم گناه داره، ولی وقت تلف کردنه. خوش باشیم، دور هم جمع بشیم، گپ بزنیم. حالا خوب داره میخونه، حالا 2-3 ساعت بشینیم مثلا، جالبه مثلا، فلان بلند شو برو از اینجا با کدوم شهر چقدر پول بده بشین مثلا 4-5 ساعت، که چی از توش چی در میاد، چه چیزی آدم کسب میکنه برای زندگی جاویدش، به نفع مردمه، به نفع خودته. وقت تلف میشه فقط. فقط آدم احساس میکنه خب خوش گذشت، نشستیم گپ زدیم مثلا. مجتبی کیه؟ زندگیش هدفدار شده، دیگه پرت نداره، زوائد و دوریختن هدفدار شده. آدم وقتی که اجتباه نشده باشه، زندگیش خیلی وقتای تلف شده داره. قرآن راجع به سیار پیامبران میگه آدم وقتی اشتباه کرد، بعد خدا میگه حالا جمع و جورش کردیم، سمج تباه و ربه و فتاب علیه و هدا. این یکم ول بود، کنترل نداشت، حالا منظم شد، هدفدار شد. راجع به یونس گفته عصبانی شده، دست قومش در رفته، داد زده. مگه میشه یه معلم و مربی که قومش رو نباید ترک بکنه؟ اون گرفتاری براش پیدا میشه. فجتباه و ربه فجعله من الصالحین. حالا جمع جور شد، یونس هدفدار شد، دیگه بی خود وقت شد، دلخور شدم. این حرفا یعنی چی؟ چرا انرژی تو صرف چیز شخصی خودت میکنی؟ رنجش یعنی چی؟ از دست این ناراحت شدم؟ اینا همه پرته، همه اینا چیزای انرژیای منفی زندگیه. اگه هدفت به سمت خداست، اصلا دیگه مسئله نداره. در مورد انبیا بسیار اومده. پس یکی از چیزایی که در مورد پیامبر اتفاق افتاد، علاوه بر تسویه‌اش، مجتبی شد. اون تو زندگی هدف پیدا کرد، چشمش باز شد، من از کجا اومدم، کجا میخوام برم، چی کار باید بکنم. این خیلی فرق میکنه. آدم های موفق تو زندگی کسانی هستن که حالا نمیخوام بگم حتما مسائل دینی آخرت، بدون من به کجا میخوام برم، چی کار باید بکنم، همه انرژی هاشو صرف اون هدف بکنه. میگه ان سعیکم لشتا، قرآن میگه تلاش ها، سعی شما پراکنده است. صد جور کار میکنی. شما یه تیکه پنبه رو یا نخو بذارید زیر یک میکروسکوپ، یک مثلا عدسی بذارید، الیاف این پشم یا پنبه چپ راست شمال جنوبه، همه هم دیگر خونسا میکنه. صنعت نساجی اینه که به این به اصطلاح الیاف یه جهت واحد بدیم. وقتی این الیافش یه جهت پیدا کرد، نخ میشه، محکم میشه، پارم نمیشه. تمام هنر نساجی دستگاهی قوی تره که هرچه بیشتر بتونه این الیافو به یک سمت بکشه. و اعتصموا به حبل الله جمیعا، به این ریسمان خدا که همه بینهایت کوچی کار یه جهت باید داده، بچسب اونو بگیر. همه چیز قل ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، نماز من، زندگی من، مرگ من، کار من، شغل من، ازدواج من، تحصیل من، همه چیز من یک هدف داره. چه آدمی که مجتباست، نمیره یه شغلی به خاطر یه هدف دیگه، ازدواج فقط برای این که این مثلا خیلی خوش قیافت یا پول داره، نمیدونم تحصیلشه چی، هر کدوم یه هدف داره. اینا که همدیگه رو خونسا میکنه، هزار جور دردسر هم هست، ولی یه هدفیه، با اون هدف مقایسه میکنی. پس از اتفاقی که برای پیامبر افتاد این بود که تسویه شد، خیارت ایمن خلقه، اختیار شد خیر در واقع، و بعد نیروهاش سامان پیدا کرد در این مشکلات به مدد الهی. حالا وقتی برانگیخته شد، یه مرتبه این آدم یتیم بی سوادی که به تعبیر قرآن امی بود، اصلا میگه تو چه میدونستی کتاب چیه؟ اصلا چه میدونستی ایمان چیه؟ ما تدری مل کتاب ولل ایمان، آیه قرآنه، تو اصلا ایمان نمیدونستی چیه؟ یعنی چیزی پیامبر فکر نکرده بوده که ایمان در کتابای دینی یعنی این، وجودش پاک، سالم، تسویه شده، هدفدار، ولی اصلا کتاب نخونده، تورات نخونده، انجیل نخونده، اسم پیامبرانو نمیدونه، تو صحرا بزرگ شده، فقط پاکه. یه مرتبه این جرقه که میخوره، میبینیم مثل یه آدم عاشق، یه آدم بیقرار، مثل یه دریایی که تا حالا صاف بود و راکد بود، حالا متلاطم میشه، موج میزنه، یه تلاش بیوقفه. 23 سال از پیامبر میبینیم مثل یه بولدوزر داره تلاش میکنه، همش انرژی در واقع، خستگی ناپذیره. از این 23 سال 13 سالش تو مکه است، زیر فشار سنگین و سهمگین اون اعتقادات جاهلی. پیامبر تو یک جامعه‌ای که اهل علم و دانشن، دانشگاهی نبود که تو دانشگاه خب هر مخالفی رو تحمل میکنن، در یه جامعه شروع کرده کارشو که همه میخوان قطع بکنن کسی رو اگر کوچکترین تردیدی در یکی از اجزای اون اندیشه و اون مذهب بکنه، در یک نظام در واقع منحط اجتماعی، در یک جامعه قبیلگی، پیامبر یه تنه در افتاده با یه جامعه، از یه نفر شروع شد دیگه، یه نفر. شما الان تو جامعه خود ما نمیتونن تحمل بکنن یه مخالفو. من یه بار عرض کردم، نمیخوام بحثم سیاسی بشه، دفعه پیش کسی میگفت بحث سیاسی میکنه، ما تو جامعه ما وقتی که گفته میشه مرگ بر ضد ولایت فقیه، یعنی هر کسی ولایت فقیه رو قبول نداره، معناش همینه دیگه، باید بمیره. حالا ولایت فقیه دو سه نفر تا حالا بیشتر نگفتن، از قبل از در واقع رهبر انقلاب، در طول تاریخ تو شیعه اصلا ولایت فقیه مطرح نبوده، یک دو نفر فقط قبلا گفته بوده، یعنی پس همه مردنی هستن، همه باید بمیرن. یعنی ما در قرن 21 هنوز نمیتونیم یک کسی رو که مسلمان شیعه است، دوازده امامی، همه چی رو قبول داره، ولی میگه نه ولایت باید دموکراتیک باشه، رأی مردم، این باید بمیره. ها چه انتظاری است که 1400 سال پیش تحمل میکردن یه همچین مردی رو تو این شرایط اون وقت شروع کرده؟ به این راحتی هم که تمام نشد، پیامبر وقتی مطرح کرد اینا رو انداختن زندان. البته اون موقع زندان که نبود، یه دره‌ای به نام شعب ابی طالب. پیامبر و تمام پیروانشو، حالا معلوم نیست از نظر تاریخی 6 ماه اونجا بودن، 1 سال تا 2 سال هم گفتن، اینا رو بایکات کردن. هیچ کی هم حق نداره به اینا آب بده و نون بده. یه تعداد از مریضی، بیماری، گرسنگی مردن اونجا. از اونجا که اومدن بیرون خدیجه فوت کرد. یعنی اینا حالا اون موقع عرض کردم زندان نبوده، ساختمان نبوده، ولی عملا زندان اینا رو انداختن دیگه. شبانه بعضی از طرفدارا نصفه های شب نون خشکی چیزی توی چیزی بپیچن و مخفیانه بیان بندازن اینجا که مثلا توی دره اینا بودن، مخفی، مردم هم حق نداشتن با اینا تماس بگیرن، اینا رو ایزوله کردن که کسی با اینا هم تماس نگیره، اینا مثل طاعونی ان، خورن، هیچ کی نباید بهشون نزدیک بشه. اینا اینطوری، یکی از اصحاب پیامبر تعریف کرده میگه یه شب از شدت گرسنگی زیر پام احساس کردم یه چیز نرمی بود، نفهمیدم چیه، بدون اینکه نگاه کنم همینجور خوردمش، هنوزم نمیدونم چی بود، مار بوده، سوسک بوده، سوسمار بوده، هر چی بوده، یعنی اینا اصلا در معرض مرگ بودن. بعدم خب پیامبر چند بار اینا رو هجرت داد، جانشون نجات بده، فرستاد حبشه این ور و بر، بعضی ها مثل سمیه و یاسر اینا مادر پدر به اصطلاح زیر شکنجه کشته شدن مثل بلال ها. یعنی دورانی نبوده که این راحت و آسب و راسبیا باشه. چه اتفاقی افتاده؟ بعثت چی کار کرده با این مرد که یه همچین انرژی پیدا کرده؟ قبلا که یه همچین چیزی نداشته. صبح تا شب شکنجه، شهادت، فرار، آخرم بعد از 13 سال شبانه خودشون فرار کردن. اینه که ما میگیم هجرت، درست اسمش هجرته، ولی فرار بود دیگه. برای نجات جان خودش حضرت علی در جای پیامبر خوابید و همون شب ریخته بودن بکشن. احساس کرد که دیگه جان خودش هم در خطره، شبانه فرار کردن و با از این اون بیراهه راه درست هم اگه میرفتن که کشته بودنشون. بعدم که حالا رفته تو مدینه، فرار کردن رو مدینه، مگه ولشون میکنن اینا رو؟ طبق محاسبه یه دکتر شریعتی هر 40 روز اینا یه عملیات نظامی داشتن، نه برای جنگ به دیگران اسلام رو به دیگران حالی کردن. حالا یه عده تو بوق میذارن پیامبر با شمشیر، بابا اینا اگه دفاع نمی کردن که قطع قطعشون کرده بودن، مجبور بودن از خودشون دفاع بکنن. اینا که به کسی حمله نمی کردن، اینا دارن دفاع میکنن از خودشون، اونم نه یه جور دو جور دشمن. هم یهودیان اونجا احساس رقابت میکردن، تمام توطئه ها از اونجا ناشی میشد، هم مشرکین و کفار این دوتا، و هم مسیحی ها، جنگ های آخری پیامبر، جنگ تبوک، موته، همه اینا با روم شرقی، حکومت های دست نشانده اونا. پس چپ و راست هم دشمن هست، دشمن داخلی، دشمن خارجی، دشمنی که او باید به استقبال بیاد، یهودی ها و مسیحی ها، همدین، بیدین، بادین و از همه بدتر منافقین در درون. حالا اینا کار روز پیامبره، شب هم خواب داشته اون، میگه خداوند میدونه که تو دو ثلث شب و بیداری یا نصف شب، ان ربک یعلمو، خدا خوب میدونه، انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل و نصفه و ثلثه و طائفه من الذین، خدا میدونه خوب، یعنی مهر تایید خداست، تو در این مدت دو ثلث شب یا نصف شب یا مینیمم یه سوم خسته بوده نتونسته اون شب، یعنی حداقل دو سه ساعت شب حداقل. پیامبر شب و مشغول راز و نیاز با معشوق خودش، با معبودش بوده. اون شب زهاد اللیل و اسط النهار، شیران روز و پارسایان شب. روز مثل شیر میخروشیده با این مشکلات، شب هم که نه که بخوابه دیگه، شب هم با خدای خودش حال میکرده. صبر روز، توکل شب، اینطوری از اونجا شارژ میشده، شب انرژی میگرفته که روز میتونسته این کارا رو بکنه. حالا در درون خودش خانواده، به قول شریعتی یه حرمسرایی از بیوه زنا، هرچی پیر و پاتال بوده جمع کرده، 10 تا زن، 12 تا 13 تا، البته به تناوب، مثل خدیجه که بچه هاش هم پیامبر میگن بزرگتر بوده، شوهر سومش بوده، از این تعداد فقط یکیشون بوده که قبلا شوهر نداشته. بچه ها کو؟ الان میگم این همه حرمسرا تشکیل داره، اگه حرمسرا بود بعد الان 100 تا بچه داشت پیامبر، کدوم بچه ها؟ و اینا هم هر کدوم یه سازی میزدن، هر کدوم برای خودشون یه دنیا حل کرده. اینا معمولا از یه آدم از عهده یه دونش در نمیاد. پیامبر با این همه مشکلات اجتماعی و سیاسی 10 نفر هم باید اداره میکرد، اصلا یه بار قهر میکنه 10 روز فرار میکنه، میره یه بالاخونهی که کسی نه، یه نردبونم که اونجا بوده برمیداره، اصلا کسی نیاد اونجا. چه نیروی میخواد که آدم بتونه اینا رو هم همزمان حل بکنه در واقع. این که در این همه مسائل خصوصی پیامبرم قرآن گفته، میخواد بگه آقا طبیعیه یه مرد این مشکلات در داخلی هم داره، اعتراض داشتن آقا تو چه جور رهبر جامعه هستی، ماه به ماه میگذره یه غذای گرم ما نداریم، یه دودی از این آشپزخونه بلند نمیشه، همه رهبرهای سیاسی کشورها بالاخره زناشون لباس دارن، طلا جواهر دارن، آخه ما که وضعمون بدتر از همه است، اما قر میزدن، ناراحت بودن، بر او سخت گرفته بودن زندگی رو، نمیتونست چیکار کنه و چه دعواهایی، حسادتهایی، چه مشکلاتی وجود داشته از این جهت. خود اینا ببینیم ساده به نظر میاد، برگردیم ببینیم مرد چجوری همه اینا رو با هم دیگه تونسته مشکلات رو حل بکنه. و بعد یک اداره امتی که داره شکل میگیره، اعرابی که قرنها با اون خصلت‌های رذیلانه جاهلیت در واقع خو گرفته. حالا مقایسه کنید، حالا میگن که عیسی نجنگید، ها عیسی در همون سنین جوانی از دنیا رفت، نه امتی تشکیل داد، بعدن امت عیسوی ها تشکیل شد، ولی چریک بود، فراری از این ور به اون ور در تعقیبش بودن، کسی نمیشناختش، از این روستا به اون روستا، نه امتی تشکیل شد، نه کسی رو باید اداره میکرد، نه زن و بچه‌ای رو باید اداره میکرد. خیلی مسئلهش ساده تر بود، سبک تر بود. رسالتش هم برای به تعبیر انجیل گوسفندای گم شده بنی اسرائیل بود، فقط برای اون تعداد گمراه شده بنی اسرائیل. جنگی هنوز لازم نبوده بکنه با کسی. یا خود حضرت موسی هم که خب یه مقداری مفصل تر بود، بازم اون مأمور یه قوم بود، پیامبر داره نامه می نویسه به شرق و غرب عالم، یه رسالت جهانیست در واقع. می بینیم این آثار در واقع برانگیختگی چی کار کرد یه انسانی رو، که این که آخه قبلا ساخته نشده بوده، این تو صحرا بزرگ شده بوده، چطور این تصفیه و اشتباه جهت داد؟ آیا این یک واقعه بود به اسد یا استمرار و ادامه داشت؟ ما فکر میکنیم یه روز شب بعثتی بود و پیغمبر مبعوث شد و تموم شد و رفت. با نبوت، با بعثت آغاز شد، یه مرتبه پیغمبر در واقع دیدش عوض شد، یه مرتبه منقلب شد. پیغمبر روز اول که پیغمبر نبود. چطور عوض شد؟ چیزی که خیلی مهمه این مقدمات برای این بود که به این برسیم، من از زاویه دیگه این بحث رو قبلا کرده بودم، پیامبر جهان رو خوند، جهان رو خوند، همین یه قرائت تازه پیدا کرد از جهان. همه راز و رمز و همه معما در همینه، پیامبر تونست جهان رو بخونه. جهان طبیعت یا کتابه؟ شما یه کتاب، کتاب معمولی، این از حروفی تشکیل شده، الف ب، الف بایست، الف با تشکیل کلماتی دادن، کلمات تشکیل جملاتی رو داده، جملات با هم دیگه تشکیل مثلا یه پاراگرافی رو دادن، مجموعه چند تا پاراگرافی فصل کتاب رو درست کرده و این کتاب از چند فصل تشکیل شده. طبیعت هم همینطوره، جهان هستی هم همینه، یه الف بایی داره، یه اجزایی داره، اسم اون اجزا چیه؟ آیات. آیات یعنی نمودها در فارسی، علامتها. شما ممکنه یک کتاب رو فقط نگاه بکنید بهش، خب این کتاب چند صفحه داره، این کتاب مثلا فرض کنید 300 صفحه داره، نویسندش کیه، مترجمش کیه، کی چاپ شده، قطعش چیه، جیبیه، نمیدونم رقعیه، وزیریه، چه قطعی داره، خب ادبیاتش چجوریه، پاورقیاشو آخر اوله، یعنی شناسایی یک کتاب، ظواهر کتاب، ادبیات، کلمات. شما متخصصین، یه شرحی هم می‌نویسین تو مجلات که این کتاب چاپ شده، قیمتش اینجوریه و دو صفحه هم راجع به این کتاب می‌نویسین. این یک نوع کتاب شناسیه. یه وقت اساسا کاری ندارین، می‌خونین، پیامش رو به دست میارید. یعنی شما این کتاب رو خوندین، حالت اول متخصص این کتاب شدید. آدم می‌تونه قرآن شناس بشه، بزرگترین قرآن شناس جهان بشه، ولی نخونده قرآنو، اصلا نخونده قرآنو، قرائت قرآن نکرده، قرآن شناسه، اسلام شناسه، بزرگترین اسلام شناس، ولی اسلامو نشناخته. فقط شناخته خیلی ها رو داریم، ما متخصصین قرآن و اسلام. ما نسبت به طبیعت دو نوع داریم. یا آدم هایی هستن که کتابشناسن تو طبیعت، استاد فیزیک، شیمی، ریاضیات، یه عمری رفته تو فیزیک و شیمی، کتاب هستی رو نخونده. درست مثل این که شما همین کتاب رو متخصصین، میدونید هر صفحش چند تا کلمه داره. حتی بسیاری از اندیشمندان تو دنیای امروز چرا میگیم خدا رو قبول ندارن، برای اینکه این نخونده کتاب رو، این کتاب شناس شده، فقط اعداد و ارقام و روابط و طبیعت رو اینطوری شناخته. تجزیه تحلیل میکنیم، دریا اینجوریه، آسمان اینجوریه، جو اینطوریه، میریم 10 سال هم راجع به یه چیزش مطالعه میکنیم، PhD هم میگیریم، ربطی نداره به خدا، این شناخته. ولی بعضی ها این سواد هم ندارن، یعنی میتونه نداشته باشه، ولی یه مرتبه میخونه هستی رو، یعنی از این علامت ها پیام کتاب هستی رو درک میکنه. پیامبر اتفاقی که افتاد خوند، اول حرفی هم که خدا بهش میزنه میگه بخون، مگه غیر از اینه؟ اول سخن چی بوده به پیامبر در قرآن؟ اقرا، بخوان. چی رو بخوان؟ اون که سواد نداشت. ما همه فکر میکنیم یه چیزی رو خوند، برای اینکه هنوز ذهن ما دنبال خواندن این چیزای قراردادی، این که خوندن نیست. اسم یعنی ویژگی ها، نه اسم معنی لفظ. ربوبیت رو بخوان. ربوبیت یعنی اون دستی که داره اداره میکنه، الذی خلق. بخوان اون رو که خلق کرده، این خلقت رو بخوان، یعنی هم نگاهی به بالا بکن، آفرینش رو بخوان، هم بیا پایین. خلق الانسان من علق، انسان از یه نطفه خلق کرد. اقرا، بخوان اینا رو. اقرا و ربک الاکرم، خدا چقدر کریمه. چرا کریمه؟ الذی علم بالقلم، به تو قلم رو آموخت، تو نه پیامبر، به انسان، که بتونه این چیزی که میخونه منتقل کنه به دیگران، نه خواندن اطلاعات. علم الانسان ما لم یعلم، چیزایی که علم نداشت از طریق قلم آموخت. اصلا اولین حرف، من چند بار اینو عرض کردم، این خیلی جالبه که بین دوتا دلداده، دوتا عاشق و معشوق، ببینید حرف اولی که با هم زدن چیه. پیامبری که این مراحل طی کرده، خدا اول کلمه که بخواد بهش میگه چی؟ میگه بخون، حالا جهان رو بخون. نمیگه دانش پیدا کن. بزرگترین فیلسوف جهان، بزرگترین فیزیکدان جهان هم میتونه اصلا نخونده باشه، الفبای جهان رو نخونده باشه. اسم کتابی که به پیامبر میده چیه؟ چی اسمش؟ قرآن. یعنی چی؟ قرآن مصدر خواندنه، خواندنی. یعنی این کتاب به ما یاد میده که جهان رو بخونیم. نه فیزیک به ما درس میده، نه شیمی درس میده، نه اطلاعات علمی به ما میده. قرآن به ما تعلیم میده که جهان رو بخونیم. این نویسنده چی رو به ما آموزش داده؟ به تعبیر مرحوم پدر، خدا پدر مادر رحمتون رو که زوره بیامرزه، ایشون میگفتن اگه شاهنامه است کار فردوسی، قرآن خدانامه است. از اول تا آخرش افعال خداست، همه جهان فعل خداست. خواندن او یعنی ببینید چی داره میگه این کتاب، وگه نه با شناخت تعداد صفحات و قرآن شناسی و پس و پیشش رفتن که چیزی ما نمیفهمیم. در واقع بعثت پیامبر با خواندن آغاز شد. اسم کتاب خواندن، در واقع یعنی این متن فهم جهانه. قرآن یک فهمیست از جهان، قرائت توحیدی جهانه. میگه وحدت در کثرت، کثرت در وحدت. میلیون ها موجود، میلیون ها شکل پرنده، ماهی ها، ولی در اینا یه وحدتیه، همه با هم هماهنگن. خدا یکیه، از درون یکی کثرت به وجود آمده، همه کثرت ها به وحدت میرسه. یعنی در واقع توحید رو درک کرد، اینی که همش در واقع یکیه. پیامبر در بعثت اولین تجربه قرائت هستی رو پیدا کرد. داستان ابراهیم هم تو قرآن هست، میگه کذالک نوری ابراهیم ملکوت سماوات و الارض. ابراهیم چپ و راست میرفت، ماه، خورشید، این وره اون وره، چشمش باز شد، ملکوت رو دید. بعد گفت آقا نه اینو میخوام و نه اونو میخوام، من کسی رو میخوام که همه اینا رو او آفریده باشه. من اصلا چیزی که افول بکنه دوست ندارم. ابراهیم میگه دید اینا رو. پیامبر رو هم میگه دید. سوره نجم رو ببینید، میگه که ما کذب الفؤاد ما رعا. پیامبر اون چیزی که فؤادش قلبش دید اشتباه نکرد. افتمارونه علی ما یرا، راجع به چیزی که او داره میبینه دارید باش حرف میزنید، دعوا میکنید، بحث میکنید. او داره میبینه، نه که با چشمش. میگه فؤادش درونش دید. ولقد رآه نزلتا اخرى، بار دیگه هم دیده. لقد رآ من آیات ربه الکبرى، اون آیات بزرگ پروردگار رو دید، نه با این چشم. یعنی یه مرتبه چشمش باز شد، این کتاب رو قرائت دیگه ای کرد، جهان رو به گونه دیگه دید. تمام بعثت یعنی دید پیامبر برخلاف زمانش، معاصرینش عوض شد. وقتی او دید، حالا برای مردم خبر میاره. تمام خبر پیامبر همینه، به مردم میگه من این خبر آورده. اصلا نبی یعنی کسی که خبر داره، نبع میشه خبر، انبیا یعنی صاحبان خبر. خبر میاره، مردمان رو در واقع به شنیدن خبر دعوت میکنه. خبر او جهان شناسیه. جهان رو حالا اینطوری قرائت بکنین، در واقع پیامبر میپیونده با به خوانندگان. خوانند، کسانی آمدن تو جهان که جهان رو خواندن. همه نخوندن، یه تعداد قلیلی خواندن. پیامبر به جمع خوانندگان میپیونده. حالا من وقتم تمام شد، یه بحثی به قسمتی مونده که حالا شاید در یه موقع دیگه، که خب حالا پیامبری مبعوث شده، خودش چطوری باید حالا خودش رو بسازه، آماده بشه برای مراحل بعد. سوره مدثر و مزمل هست که توضیح میده، که دیگه فرصت نیست بازش کنم. بعد حالا باید بیاد تو جامعه. این کسی که خودش خوانده، حالا باید به دیگران خواندن رو یاد بده. حالا خودش بیدار شده، دیگران رو بیدار کنه. خودش شکوفا شده، برانگیخته شده، باید بیاد دیگران رو بیدار بکنه. آیات سوره جمعه خیلی قشنگ نشون میده که حالا پیامبری که برانگیخته میشه باید او چی کار بکنه. و اصولا پیامبران هدفشون، این بحثی مفصل تو نهج البلاغه است، که به صد چه نقش کلیدی رو در طول تاریخ داشته در واقع. اما در 5-6 دقیقه سعی میکنم این رو تمومش بکنم. حالا ما تو این دور زمانه چه استفادهی میخواییم بکنیم در واقع؟ زمان ما به کلی عوض شده. پیامبر در یه جامعه بسیط و ساده صحرایی زندگی میکرد. ما در قرن 21 هزاره سوم هستیم. دورانی هستیم که چشممون به کهکشان ها باز شده. دوران علم ژنتیک هست. در بی نهایت کوچیک ها و بی نهایت بزرگ ها چشممون باز شده. با دموکراسی، با نمیدونم عقل مدرن، دوران مدرنیته آشنا شدیم. اصلا زمانه به کلی متفاوت شده. در دورانی است که دیگه بشر احساس میکنه احتیاجی به خدا نداره. ان الانسان لیتخا ان رآه استغنا. بشر فکر میکنه دیگه من دیگه رسیدم به همه جا، بی نیازم به خدا. خدا مال قدیم بود که عقلشون نمیرسید. ما چه درسی از بعثت میتونیم بگیریم، یا بعثت ما، یا خواندن جهان در این دوران چگونه هستش؟ به نظر من در عین حالی که دنیای امروز فاصله گرفته لااقل مجامع علمی با خدا و احساس بینیازی و استغنا میکنه، در عین حال به نظر من امکاناتی که برای خواندن جهان الان وجود داره اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی درسته که یه عده‌ای فقط ظاهر کتاب رو خواندن، ولی همون ظاهر کتابی رو که خواندن انقدر به ما آیه و نشانه داده، همین ژنتیک انقدر چشم ما رو باز کرده. ممکنه کسی بزرگترین عالم مثلا ژنتیست دنیا باشه، خودش نخونده کتابو، ولی یه کسی که این رمز خواندن رو یاد گرفته، از اون چه که او کشف کرده میتونه هزاران برابر بیش از اون که معاصرین پیامبر میتونستن بخونن کمک بگیره. بنابراین ما مشکلاتمون و عوامل فریب خوردن و انحراف درست خیلی زیادتره، ولی از اون طرف هم به قدری آیات برای ما باز شده و روشن شده که اگه بخوایم جهان رو بخوانیم، بسیار بیش از گذشته ابزار و عینک‌های در واقع خواندن رو داریم. در واقع تمام توجه و دعوای امروز ما سر اینه که نماز اینجوری میخونن، ما اینجوری میخونیم، اینا مسیحیان، اونا یهودیان، ما مسلمونیم، همه دعواها سر شکله، سر شریعت هاست، در واقع آداب احکام، در حالی که اصلا خود کتاب قرآن، خود پیامبر، اینا طریقن، وسیلن، هدف چیز دیگه است، موضوع خداست، پیغمبر و قرآن و حالا تشریفات و آداب که دواسرونه بذاریم کنار، اصلا کل اینا برای ما وسیله بودن، اینا طریقیت دارن نه موضوعیت، موضوع خداست، خدا رو هم ما باید بتونیم قرائت بکنیم. وقتی همه جهان رو در واقع افعال خدا بدونیم، اون وقت جهان رو شناختیم، در درونمون بعثت پیدا میکنیم. قرآن هم به ما همینه میگه، میگه نیمه های شب بلند شو، یه ذره فکر کن، و من اللیل فتهجد بهی نافلتن لک، یه ذره مبارزه کن با خوابت، بلند شو، عسى ربک ان یبعثک مقاما محمودا، ممکن تو هم مبعوث بشی، نه که پیغمبر بشیم، یعنی روز که آدم وقت نداره، فکر نمیتونه بکنه، تمرکز نداره، ولی شب اگه بیدار بشه فرصت بکنه که تو این دنیا واقعا تو این روزگار با این مشکلات کار خیلی سختیه، امکان برانگیخته شدن و گل دادن هست. میگه ما ز دریاییم و دریا می رویم، انا لله و انا الیه راجعون، ما ز عقباییم و عقبا می رویم، کشتی نوحیم و در دریای روح لاجرم بی دست و بی پا می رویم، کشتی داره ما رو میبره دیگه، یعنی متعلق به این جریانیم، آنچه از دریا به دریا میرود، از همانجا کامد آنجا میرود. در حال نقش امروز ما مشارکت در قرائت توحیدی از جهان، ما جهان رو قرائت بکنیم، قرائت توحیدی، و فراموش نکنیم دیگه، میگه سنقره او کرد، تو به زودی خانا میشی، فلا تنسا، یادت نره، تمام زندگی ما رو سوق میده به اینکه یادمون بره این قرائت رو، میگه بخوان جهان رو، دائما بخوان، با همون معنایی که عرض کردم. ما چسبیدیم به هویت اسلام، ما هویت ما ایرانی، ما عراقی، ما عرب، ما شیعه، ما سنی، همش به هویت هستیم. حقیقت اسلام رو فراموش کردیم. حقیقت اسلام یعنی تسلیم شدن به اون چی که خواندی، میخوانی جهانو که یه هدف داره، فهمیدی این ارکستر، همه دارن به رهبر ارکستر نگاه میکنن، به ساز او، خب تو هم به اون نگاه بکن دیگه، این میشه تسلیم. ما به هویت اسلام پرداختیم، از حقیقت اسلام غافل شدیم. خدایا به هدایت خودت ما رو از هویت اسلام به حقیقت اسلام برسون. خدایا با تغییر بنیادی نگاه ما به پدیده‌های هستی، به ما توفیق بده که همه جهان رو آیات خودت ببینیم، نمودهای خودت، به هر چیزی نگاه کنیم تو رو میبینیم. در واقع میگه همه چی آیه خداست، هیچ چیزی نیست که آیه خدا نباشه، تو چجوری نگاه میکنی؟ میگه و به نور بچه کلذی ازا لهو کل شهیده های کمیله، میگه راه تو روشنه، چی روشنش کرده؟ کل شی، همه اشیا نورافکن راه تو هن، چجوری نگاه میکنی؟ در واقع خدایا با قرائت توحیدی از کتاب خدا ما رو به زندگی موحدانه رهنمایی کن، تا ما هم در واقع در سایه قرائت درست جهان زندگی بکنیم. یه شعر کوتاهی از 3-4 خط از مولوی میخونم که چطور باید قدر زمان رو، عمر رو شناخت. میگه گفت پیغمبر که نفحتهای حق، پیغمبر گفت این نسیمای حق که میاد اندر این ایام میارد سبق، تو عمرتون دائما این مهلت فرصت ها پیش میاد، گوش و هوش دارید این اوقات را، گوشتو باز بکن، مراقب باش که این فرصت میاد، در ربایید این چنین نفحات را، بگیر این رو، نفحه آمد مر شما را دید و رفت، این نصیب های موقعیت ها میاد، تو رو دید و رفت، حواست نبود، حواست جای دیگه بود. هر که را میخواست جان بخشید و رفت. حالا نومیدم نشو، نفحه دیگر رسید، آگاه باش، تا از این هم وا نمانی خواجه تاش. خیلی فرصت ها آمده تو زندگی از دست دادیم رفته، میگه باز این نسیما میاد، لااقل این دفعه بیدار باش، یه تنفسی بکن. من معتقدم اگه اون موقع یعنی مولوی تو زمان ما بود، از این مترو و از این قطار ها مثال میزد. قطار تو ایستگاه میاد، چند ثانیه درش اتوماتیک باز میشه، فوراً یه تعدادی پیاده میشن، یه تعدادی سوار میشن، بجنب نجنبی درش بسته شده، رفته دیگه، تا باش تا قطار بعدی بیاد. دنیا مثل قطار داره میره، مهم اینه که این فرصت ها رو از دست بدیم. همین میگیم حالا بچه سنمون بالا بره دیگه، توبه میکنی درست میشیم، هیچ گارانتی نشدیم، یه ساعت بعدمون نمیدونیم چی میشه. میگه الفرصت و تمر رو، فرصت ها میگذرن، مر از صحاب مثل ابر، ابر ثابت نیست، ابر داره به سرعت میگذره. فنتهزو فرص الخیر، فرصت های خیر رو مقتنم بشمرید، از دست میره. تو نهج البلاغه است، فرصت که ثابت نیست. یه جور در مورد مسائل مالی میگه، میگه اگه داری تو کوه میری، به سمت قله میری، یه کسی اگه آمد ازت گفت آقا این کول پشتی تو بده من سر قله بهت میدم، بده کمک کنم، بده بهش، هر چی هم میتونی بارش کن، آره اینم بگیر، اونم بگیر، اینم بگیر. میگفت تو هر چی تو زندگی سبک بارتر باشی، اینی که میگه سر اونجا سر قله بهت میدم، یعنی جای دوری نمیره، وقتی در راه خدا انفاق میکنی بارتو سبک کردی، سبکتر این سربالایی ها رو میتونی بری. مبادا تعلل کنی یا وقتی میگه بده کمک کنی، حالا بگی حالا ببینم فلان، بعد که چهار تا رفتی بالاتر خست نفس افتادی، ای کاش که بهش داده بودم، اما دیگه رفت موقعیت دست. اینجاست که همیشه موقعیت ها در نمیزنن. دو سه بار وقتی در زدن، من در رو بستم و لعاف رو سرم کشیدم، دیگه میره دیگه، میره که این که نمیاد، برم حالا کس دیگر رو پیدا کنم. به حال خداوند توفیق بده که ما از این نسیم هایی که تو زندگی میوزه، در این عمری که به سرعت برق میگذره، هر فرصتی رو بقاپیم. قطار کمال که رسید به این ایستگاه، تا درش باز میشه رقابت کنیم که زودتر سوار بشیم، قبل از این که درش بسته بشه. خب موفق باشید، با عذرخواهی از تأخیر. صدق الله علیه.